اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، یاران گرانقدر و جان. با گفتارهای رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. بنده نوشین مجاب گوینده، انشاءالله که بتوانیم رضایت خاطر شما عزیزان ارجمند را فراهم بسازیم. در چهارشنبه 24 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 8 صفر سال 1443 هجری قمری و 15 سپتامبر 2021 میلادی، ما و شما و گفتارهای رادیو تاجیکی در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، صبحتون بخیر باشد. به صبحگاه چهارشنبه خوش آمدید. برنامه امروز ما مثل هر روز تقویم تاریخ، پس از آن تکرار فرهنگنامه طبق روال هر هفته چهارشنبه ها، تکرار راه رستگاری، بخش پایانی هم بخش سیاست. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه تقویم تاریخ در خدمت شما هستم. عزیزان، امروز چهارشنبه 24 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با پانزدهم سپتامبر سال 2021 میلادی. 200 سال پیش در چنین روزی، پانزدهم سپتامبر سال 1821 میلادی، کشورهای آمریکای مرکزی از استعمار اسپانیا خارج شدند. کشورهای نیکاراگوئه، السالوادور، کاستاریکا، هنداس و گواتمالا واقع در آمریکای مرکزی از اوایل قرن 16 تحت استعمار اسپانیا قرار گرفتند و از آغاز قرن 19 موج استقلال طلبی در این مناطق آغاز شد و با به هم ریختن اوضاع داخلی اسپانیا و ضعف حکومت مرکزی، مناطق مستعمره به سمت استقلال به پیش رفتند. سرانجام شورش‌های گسترده مردمی نتیجه داد و در 15 سپتامبر 1821 استقلال این کشورها اعلام شد و همگی به جز السالوادور که تا آن زمان یکی از ایالات گواتمالا بود، پس از استقلال به امپراتوری بزرگ مکزیک پیوستند. در سال 1823 میلادی این کشورها از امپراتوری مکزیک جدا شده و همراه با کشورهای منطقه اتحادیه دیگری را به نام فدراسیون ایالات آمریکای مرکزی تشکیل دادند. این اتحادیه نیز چندان دوام نیافت و در سال 1839 از هم گسیخت. پس از فروپاشی این اتحادیه، یکی از کشورها به استقلال کامل دست یافته و حکومتی مرکزی تشکیل دادند. یکصد و یازده سال پیش در چنین روزی، 24 شهریور سال 1289 هجری شمسی، فیلسوف و عالم نامدار شیعه حکیم جهانگیرخان قشقایی درگذشت. وی در ابتدا مختصری درس خواند و علاوه بر در پیش گرفتن شاهنامه خوانی، در نواختن تار استادی داشت. جهانگیرخان که در 40 سالگی برای تکمیل هنر نوازندگی به اصفهان رفت، ناگهان شوق فراگیری دانش در او بیدار شد و از زندگی ایلی دست کشیده در مدرسه صدر اصفهان به فراگیری علوم دینی روی آورد. او در محضر استادان بزرگی به شاگردی نشست و دیری نگذشت که در حکمت، فلسفه، فقه، طب، ریاضی و نجوم به استادی رسید و در عرفان و اخلاق از سرآمدان روزگار خیش گردید. حکیم جهانگیرخان از آن پس به تدریس مشغول شد و در طول 40 سال شاگردان بسیاری از قبیل حضرات آیات، سید حسین طباطبایی بروجردی، آقا ضیاءالدین عراقی، سید ابوالحسن اصفهانی، محمد علی شاه‌آبادی، سید حسن مدرس، حاج آقا رحیم ارباب، علامه محمد حسین فاضل تونی، سید محمد کاظم عصار و ده‌ها حکیم و عالم فرزانه دیگر از محضرش کسب فیض کردند. جهانگیرخان دانشمندی بود که هم از علم و هم از اخلاق برخوردار بود. سراسر زندگی خود را در تجرد و قناعت زیست و هرگز جامعه ایلی را به جز در هنگام نماز از تن خیش بیرون نکرد. سرانجام این حکیم وارسته، عارف و فیلسوف در 24 شهریور 1289 برابر با 13 رمضان 1328 هجری قمری در 83 سالگی رخ در نقاب خاک کشید و در قبرستان تخت فولاد اصفهان مدفون شد. سی و چهار سال پیش در چنین روزی، 24 شهریور سال 1366 هجری شمسی، استاد حبیب الله نجومی، ستاره شناس معاصر و ناشر سالنمای ایران درگذشت. حبیب الله نجومی در سال 1287 در شیراز و در خانواده ای به دنیا آمد که از طرف پدر بیشتر از مشاهیر علم هیئت و نجوم بودند که تقریباً طی سه نسل به استخراج و چاپ تقویم همت گماشتند. حبیب الله نجومی خود از 9 سالگی رموز نجوم را از پدر آموخت و در 18 سالگی به استخراج و محاسبه تقویم پرداخت. پس از درگذشت پدر، نجومی این کار را به تنهایی پی گرفت و در 1312 نخستین تقویم خود را انتشار داد. استاد حبیب الله نجومی، ناشر سالنمای ایران، سرانجام در 72 سالگی دار فانی را ودا گفت. ۲۲ سال پیش در چنین روزی، 24 شهریور سال 1378 هجری شمسی، دکتر عبدالحسین زرینکوب، استاد به نام تاریخ و ادبیات فارسی، درگذشت. دکتر عبدالحسین زرینکوب، پژوهشگر برجسته ادبیات و تاریخ، در سال 1301 شمسی در بروجرد به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن تحصیلات ابتدایی و دبیرستان، در سال 1327 هجری شمسی با کسب عنوان رتبه اول موفق به دریافت لیسانس و سپس فوق لیسانس و دکترا گردید. استاد زرینکوب در سال 1330 شمسی در کنار عده‌ای از دانشمندان و استادان برای مشارکت در طرح ترجمه مقالات دایرة المعارف بزرگ اسلامی دعوت شد و همکاری شایانی نمود. وی سالیان متمادی در دانشگاه تهران تدریس نمود و مدتی مدیریت گروه ادبیات فارسی این دانشگاه را بر عهده داشت. ایشان با تبحر در زبان فارسی و تسلط بر زبان و ادبیات عرب و آشنایی با چند زبان اروپایی و مشخصاً انگلیسی و فرانسوی، آثار پرارزشی از خود به یادگار گذاشت که تألیف فلسفه شعر، نقد ادبی در دو جلد، شعر بی دروغ، از کوچه رندان و نیز ترجمه ادبیات فرانسه در قرون وسطا، متافیزیک و فن شعر از آن جمله اند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه تقویم تاریخ رسیدیم. امروز چهارشنبه 24 شهریور سال 1400 هجری شمسی برابر است با 8 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق است با 15 سپتامبر سال 2021 میلادی. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار فرهنگنامه را همراهی بفرمایید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجی در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت میکنیم تا پایان این برنامه با ما باشید. و ما از هر گفت این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب‌هایی می‌پردازیم. بررسی مطلبی تحت عنوان ادبیات جهان، میراثدار زبان و ادب فارسی و تنوع لباس‌ها در میان اقوام ایرانی. دوستان گرامی، 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی است. شعر و ادب شناسنامه هویت ایرانیان است و از قدیم الایام ایران به عنوان سرزمین عطر و گل و زیبایی و داستان‌های دلاویز در جهان شناخته شده است. بدین مناسبت مطلبی را تقدیم حضورتان می‌کنیم. عزیزان، به باور آبل بونار، شاعر معاصر فرانسوی، ممکن است کسی که همه کشورهای آسیا را در نورده، در همه آنها به سیاحت پرداخته و با مردم آنها درآمیخته است، از فلسفه هند سرمست گردد، از عظمت چین به حیرت افتد و از نبوغ ژاپن در شگفت آید، ولی بیگمان از هنر ایران مسحور خواهد شد و این ملت که در همه هنرها تا سرحد کمال درخشیده، به یکی از آنها بیشتر دل بسته است و آن شعر و ادب است. آشنایی جهان با شعر و ادب فارسی در شرق به دوران غزنویان و در غرب به جنگ‌های صلیبی باز می‌گردد. به باور شرق شناسان، افسانه ها، شعر و قصه های ایرانی از طریق اسپانیا از دنیای اسلام وارد سنت ادبی اروپای قرون وسطا شد و جزء آن گردید و علاقه خاص مشرق زمین، سرزمین های رازآمیز و فریبای مسلمانان در بین آنان پیدا شد که همین علاقه در بسیاری از داستان ها و قصه های سده های میانی اروپا نیز انعکاس یافته است. گروسه، مستشرق فرانسوی، درباره ایران می نویسد: اگر به عنوان یک نفر خارجی اجازه اظهار نظر داشته باشم، باید بگویم ایران حق بزرگی بر گردن بشر دارد، زیرا به شهادت تاریخ، ایران با فرهنگ نیرومند و ظرایف اسلامی خود در طی قرون وسیله تفاهم، توافق و هماهنگی را در میان ملل ایجاد کرده است، به طوری که آنها فلسفه، فکر و آرمانی واحد پیدا کرده اند. در اثر اندیشه ها و اشعار ایران، نژادهای مختلف دارای ایمان و عقیده مشترک شده اند. شاعران ایران جهانی را متمتع کرده اند. احساساتی که شاعران ایرانی ابراز می دارند، دقیقاً یک فرانسوی را مانند یک هندی و یک ترک را مانند یک گرجی تحت تأثیر قرار می دهد. باید گفت عارفان ایران با اینکه کاملاً مسلمانند، اما همانقدر قلب یک مسیحی را به تپش در می آورند که دل یک برهمن را، و به همین جهت به تمام بشریت تعلق دارند. یا یرژی بچکا، دانشمند اهل چکسلواکی، معتقد است که ادبیات فارسی رتبه اول ادبیات عاشقانه جهانی را از آن خود کرده است و در تمام دوران هزار ساله شعر فارسی جای برجسته و مقام مقدم به حافظ داده می شود. حافظ مطلقاً بزرگترین شاعر در این زمینه در تمام ادبیات جهان و در تمام طول تاریخ است. گوته، شاعر بزرگ آلمان که سخت فریفته و شیفته حافظ و اشعار او شده بود، غرق در افکار و اندیشه های حافظ آرزوی برادری او را کرده و در اثر جاویدانش دیوان شرقی می گوید: ای حافظ، سخن تو همچون ابدیت بزرگ است، زیرا آن را آغاز و انجامی نیست. کلام تو چون گنبد آسمان تنها به خود وابسته است و میان نیمه غزل با مطلع و مقطعش فرقی نمی توان گذاشت، چه همه آن در حد جمال و کمال است. تو آن سرچشمه فیاض شعر و نشاطی که از آن هر لحظه موجی از پس موج دیگر بیرون می تراود. دهان تو همواره برای بوسه زدن و طبعت برای نغمه سرودن و دلت برای مهر ورزیدن آماده است. اگر هم دنیا به سرایت، آرزو دارم که تنها ای حافظ آسمانی با تو و در کنار تو باشم و چون برادری تو هم در شادی و غمت شرکت کنم و چون تو عشق ورزم، زیرا این افتخار زندگی من و مایه حیات من است. حافظا، دلم می خواهد از شیوه غزل سرایی تو تقلید کنم، چون تو قافیه پردازم و غزل خیش را به ریزکاری های گفته تو بیارایم. نخست به معنی اندیشم و آنگاه بدان لباس الفاظ پوشم. هیچ کلامی را دوبار در قافیه نیاورم مگر اینکه با ظاهری یکسان معنایی جدا داشته باشد. دلم می خواهد همه این دستورها را به کار بندم تا شعری چون تو ای شاعر شاعران جهان سروده باشد. عزیزان، ترجمه های اشعار حافظ به آلمانی اندیشمندان بسیاری را شیفته و مبهوت این اعجوبه شرق کرده است. نیچه اشعار حافظ را عمارتی پرشکوه می داند. شعر حافظ آنچنان او را مسحور خود کرده که از آن به عنوان یک پدیده خارق العاده نام می برد. پدیده‌ای که خلق آن ناممکن به نظر می رسد. آنقدر ناممکن که بگویی موشی کوهی زاییده است. افکار بلند حافظ اعجاب او را برانگیخته است. اندیشمند فرانسوی فوش دوکور گویی که با شعر حافظ زندگی کرده، که معتقد است شعر حافظ برای تمامی لحظه های زندگی است. بیان عاشقانه حافظ در چارچوب اسلامی شکل گرفته، چارچوبی که در آن مضمون توحید بسیار قوی است. مخاطب عشق تنها یک موجود واحد است و عشق عشقیست کامل، یگانه، حسادت آمیز و بیگانه با غیر. مضمون عشق حافظ از محیطی عارفانه برگرفته شده است. عزیزان شنونده، همکنون توجهتان را به گزارش همکارمان بانو فاطمه رهبر پیرامون لباس اقوام ایرانی جلب می کنیم.
لباس اقوام ایرانی، هنری اصیل و ماندگار که ریشه در فرهنگ ایرانی اسلامی این سرزمین دارد.
این 400 دست مال یک شهر و یک استان نیست، مال استانهای مختلفه و هر استان ممکنه 8 مدل تا 10 مدل مخصوصا کردا خیلی بیشتره. این سه مدل هر ستاش کردیه و ویژگی خاص این لباس ها کلاهایی که دارن. قاسم آباد گیلان لباس شوشتری لباسیه که به عنوان دوره قجر دوختمه.
کارگاهی که در فضایی کوچک اما توانسته فرهنگ ایرانی را به منصه ظهور بگذارد.
بارزش پوششی که داره و این پوشش واقعا کمک میکنه به زیبایی لباس تا اینکه فقط برای اون شخصیت سازی ازش استفاده بشه.
فرهنگی که در کمال زیبایی، حیا و عفت بانوان ایران را نشان میدهد و حالا جوانان و دانشجویان به این هنر اصیل علاقه‌مند شدند.
دوزی سنتی و سوزندوزی یکی از هنرهای اصیل کلن کشورمونه. حفظش اینه که وظیفه اساسی ما که ما بتونیم اینو انتقال بدیم به نسلهای بعدیمون.
دوست دارم که این هنر اصیل کشورمون کلن سوزندوزی ایران چون قدمت 8000 ساله داره تو ایران، بعد اینکه ادامه پیدا کنه
تو جامعه ما با هنر بیشتر میشه کسب درآمد کرد تا اینکه بتونیم ما این همه درسای سنگین رو خونیم ولی نتونستیم چه استفاده ای ازش بکنیم. حداقل میخوام این کار رو ادامه بدم تا یه کسب و کاری رو ایجاد کنم.
توجه به این هنر کهن هم کارآفرینی به همراه دارد و هم وسیله ای است برای معرفی تاریخ کهن ایران به جهانیان. لباس اقوام ایرانی یادگار تاریخ و تمدن ایران زمین است.
دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار فرهنگ نامه از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. در پناه حق باشید. خدا نگهدار عزیزان. یاران همراه، عزیزان شنونده، تکرار رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با بسم الله الرحمن الرحیم و صلوات و سلام بر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و نیز سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. گفتار نوبتی راه رستگاری را از صدای خراسان آغاز میکنیم. یاران همراه، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstudy.com/tajik قابل پیگیری و دریافت. یاران، در ادامه بحث‌های مربوط به حقوق یتیمان در خدمت شما هستیم با یک دیگر از بخش‌های این موضوع که همینک تقدیم شما می‌شود. راه رستگاری را دنبال میکنیم با شرح دیدگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خصوص حقوق یتیمان. ایشان در خصوص توجه به حقوق یتیمان میفرمایند: کسی که نفقه یتیمی را با مال خود
پسته کند تا به حد بی‌نیازی برسد، بدون تردید بیش برای او واجب می شود. من فردا با سرپرستیت مشروط به تقوا و پرهیزگاری در بهش مانند دو انگشت سبابه و میانه در کنار هم خواهیم بود. بهشت خانه سرای دارد با نام دارالفرح، خانه شادی. تنها کسانی وارد آنجا می شوند که یتیمان مؤمنان را شاد و خرم کرده باشند. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در خصوص اکرام یتیمان همچنین فرمودند کسی که سرپرستی یتیم مسلمانی را تکفل کند، یعنی به عهده بگیرد و در کنار سفره خود در خورد و خوراکش همراه کند، مسلماً خدا او را در زمره بهشتیان قرار خواهد داد، مگر گناه غیر قابل گذشت مرتکب شود. بر یتیمان مردم ترحم کنید تا بر یتیمان شما ترحم کنند. کسی که یتیمی را بر سفره خود بنشاند و دست نوازش بر سر او بکشد، دلش نرم و مهربان می شود. شبی که به آسمان برده شدم، گروهی را دیدم که در شکمهای آنان آتش افکنده می شود و از مخرجشان خارج می گردد. گفتم ای جبرائیل، اینها کیستند؟ گفت اینها کسانی هستند که اموال یتیمان را به ناحق می خورند. سه کس روز رستاخیز هنگامی که سایه جز سایه عرش خدا نیست، در سایه آن جای دارد. کسی که با خیشان نیکی کند، خداوند روزی او را زیاد و عمرش را دراز می کند، و زنی که شوهرش بمیرد و اطفال صغیری باقی بگذارد و وی گوید که من با وجود یتیمان خود شوهر نمی کنم تا بمیرم، یا خداوند آنها را بی نیاز کند. و کسی که غذای فراهم آورد و به مهمان خود بخوراند و پذیرایی او را کامل کند، سپس یتیم و فقیر را بر آن دعوت کند و آنها را برای رضای خدا رضا دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر اکرام یتیمان تاکید کرده و می‌فرمایند حقا که خداوند متعال این چهار نفر را داخل بهشت نکند و از نعمتهایش آنها را نچشاند: آدم شرابخوار، آدم رباخوار، آن کسی که به ناحق مال یتیم را می‌خورد، و دیگر عاقی والدین. خداوند تبارک و تعالی آن همه سفارش و تاکید درباره نیکی به یتیمان فرموده به خاطر نبود پدران آنهاست. کسی که حقوق آنها را مراعات کند و آنها را گرامی بدارد، خداوند نیز وی را در پناه خود مسئون و گرامی خواهد داشت. بهترین خانه های مسلمانان خانه است که در آن یتیمی باشد که به او نیکی می شود، و بدترین خانه مسلمانان خانه است که در آن یتیمی باشد که با او بدی بشود. من و سرپرست یتیم در بهشت مانند دو انگشت همراه هم هستند. آیا دوست دارید نرم دل شوید و به خواستتان برسید؟ به یتیم مهربانی کنید و دست محبت بر سر او بکشید و از غذایتان به او بخورانید تا دلتان نرم شود و به خواستتان برسید. هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آنکه بی‌نیاز شود، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب می سازد، همچنان که آتش دوزخ را بر خورنده مال یتیم واجب ساخته است. برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم با شرح کارشناسی موضوع حقوق یتیمان و از صحبت‌های جناب بشیر احمد کارشناسی مسائل دینی از افغانستان استفاده میکنیم. لطفاً توجه فرمایید.
این استفاده از الله بترسن، این زنا از الله بترسن، نخورین مال یتیم و مسکین و فقیر و بیچاره را. حق یتیم و مسکین به نام خیرات و به نام فلانی نخورین. بگذارین که حق یتیم برای یتیم برسه. یتیمی که کافر میشه، یهودی میشه، نصرانی میشه، از دین اسلام بره، والله در روز قیامت الله از پیشتان پرسان میده که تو حق از او را خورد. آمد است ما که رفتم خیریت است، گفت بیا کنجا تو را خواستن، رفتم خیریت است، بشی گفت بشیم کاغذ و قلم بگی. الماری سه باز نمیشه، نفر فوت کرده، سه تا طفلکا داره، خود ترک 5 ساله و 3 ساله و 1 ساله و نفر فوت. خانم ازیم تو عزیز خم بم تو رنگی سیاه میزنم اونجا قرار شده. یار گفتم کجاست کلی الماری شواره؟ گفت من سه کلیش پیش خودش بود، کلیش نیفتی. حالا بیارین چکش. صاحب چکش آوردن، حالا الماری ده هزار الماری رو باز کردن، 30,000 افغانی گم وقت کشید. او وقتی بود که ماش یک آدم عادی 4,000 پیه بود، همین 30,000 یک سال هم مصرف از یارم میشد، از این طفلک ها یکیم از این زمین. الماری رو شکستان ده، وقتی که شکستان از 30,000 پر رو گرفتن کشیده، من رو گفتن نشکو روز جز دو میکنیم، روز سه میکنیم، نشکو 7 سیر برنج، 2 سیر گوش فلانی. من گفت من نشکو نمیکنم. چرا نشته نمیکنی؟ تو میخوال یتیم است. ما او وقتا نه استاد برای ما میراث درس داده بود تو وقتی که یک کس فوت میشه، اول از این پیسیش که باقی میماند تکفیر تجهیزش میشه، تنها کفنش و تنها پیسی قبرش. این موترها را که میبینید که شریعت نیست، این دورا کسی ها نیست، تنها تکفیر تجهیز گفته. اون کتاب میراث میخوادم، یک دانه کتاب از بنام سراجی در صفحه اولش. دومش اگه دیندار باشه، وصیتش بعد از او حق برسته میشه. شما از دینش پرسان میشه، مال یتیم مال یتیم است. آخر سر نشتک و نشتک و کلان و منطقه است. تو کلان و منطقه است، کلان و مخو نیست. یک خالگه که شرکت که نشتک ها ما که گفته ایمان بگم تو چه کار استی؟ الله گفته نشتک نکو، ایش نشتک نمیکن. آخر سر از اموجه نمیکنی نشتک مفتم، ایش نشتک نمیکن. برو تو چلیگک دو تا کتاب خواندی، خلیات سی حال تو آمدی کتا مولویه میخوره و مولا نیست. تو ما دلشان که مولا هستن، من هم میخورم. بعد از سب همون یک کس در مجلس مرد مادر ما همشه شد بچه میمردم جاهل مردم است، یا تو را درک نمیکنم ناخ بیا بی میکنم. اگر نشتا میکنی نشتا که اگر نمیکنی برو خیر است. ما هفته بهش نشتا نمیکنم. برامدم برو مثل تو رو چلیا زیاد است. یکی خودگاه نیست، صاحب الاخره ای رو آوردن نوشته کردن. باور به الله بکنین که ایمی خانم مچم چلش بوره شده بود، یا از چلش یک ماه کنی ما از این مرگ از این متوفا تیر شده بود، آمد در دفتر پیش ما و نموجه ما بده ایمه به بلی از خدا شکای ما از گشنگی میمه برس یک 20 روپه یک 10 روپه برای ما جان نموجه یک چند تا نفر شکای یک اگر 10 روپه مچم سب پیسی رو پاید. خب شما 30,000 از رو در شکمتان خوردیم، والله در روز قیامت الله از پرسان میکنه که این الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نار. یقینا کسان یقین داشته باشید که کسانی که مال یتیما را میخورن، چی به نام اسقاط میخورن، چی به نام روز دو میخورن، چی به نام روز یک میخورن، چی به نام روز سه میخورن، چی به نام شب جمعه میخورن، چی به نام چل میخورن، انما یاکلون فی بطونهم نارا، در روز قیامت شکمانشان پر از آتش میشه. جان پر از آتش میشه. از الله بترسن کسانی که صدقه را چی جور کردن، محفل جور کردن. حق یتیم و مسکین و بیوره خودش میخوره، قومایش میخوره، پیسه دارا میخوره و برای یتیم و مسکین نمیرسه. باز یتیم و مسکین ها کیمه؟ یهود و نصارا میای برش مؤسسه جور میکنه، دارالایتام جور میکنه. والله جواب الله را در مقابل از آیات قرآن میدید که تمام روز به نام خیرات ها و انشالله ای خدا روز قیامت از کل ما و شما ایمان داریم انشالله دیده میشه.
امیر مومنان حضرت سلام در خصوص اکرام یتیمان فرمودند از خدا بترسید و درباره یتیمان خدا را شاهد و ناظر بگیرید، مبادا آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند و در جمع شما حقشان ضایع و پایمال شود. یکی از بالاترین مراتب نیکوکاری لطف و احسان نسبت به یتیمان است. نسبت به یتیمان و بیوه زنان دلرحم و مهربان باشید. کسی که حقوق یتیمان را مراعات کند، حقوق فرزندان او نیز مراعات خواهد شد. با نسل و بازماندگان دیگران به نیکی رفتار کنید تا با نسل و بازماندگان شما نیز به نیکی رفتار کنند. ظلم و ستم به یتیمان و زنان بی شوهر و بی سر باعث نزول عذاب و نقمت و سلب و زوال نعمت از صاحبانش می شود. با پایان گفتار این ساعتی راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و مخصوصا در مورد یتیم و تنگ دستان و بیوه زنان انشاءالله که همگی ما و شما تعهد بر رعایت حقوق آنها داشته باشیم تا مورد مغفرت و رحمت الهی قرار بگیریم. خداوند نگهدارتان.
هراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره. رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصد حسرت. رفیقم همدمم درد سکوت و بهت دیواره. در این متروکه دنیا که یاری نیست، نشانی از کسی یا از دیاری نیست، به عشقی جز خداوند اعتباری نیست، یاری نیست، یاری نیست. بسیط آسمان، ای بلندای زمان، با تو من بشناختم معنای هستی و صفا را، مشق هر شب می کنم نام تو را پروردگارا. حراسم نیست از عشق، دلم از عشق بیزاره، رفیقان نارفیقند و عزیزان قاصر حسرت، رفیقم همدمم درد سکوت و دهت دیواره.
ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه. اعتراض وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سخنان نسنجیده رئیس جمهوری آمریکا. و مدافع حقوق بشر تاجیکستان از کشورهای جهان خواست نسبت به پایمال سازی حقوق بشر در افغانستان به تفاوت نباشند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان با ولادیمیر پوتین همتای روسی خش تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو موضوعات مشارکت را بردی تا روسیه، از جمله جنبه‌های رابطه دو جانبه اقتصادی و تجاری، فرهنگی، بشر دوستانه، مهاجرت، نظامی و فنی بحث شد. سران دو کشور همچنین در خصوص موضوعات مهم منطقه و بین المللی نیز بحث و تبادل نظر کردند. همچنین طرف‌ها در این گفتگوی تلفنی اجلاس آینده سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان را نیز بررسی کردند. بررسی وضعیت سیاسی نظامی فعلی در افغانستان از دیگر موضوعاتی بود که رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه درباره آن صحبت کردند. دلشاد طلبک‌زاده معاون اولی دادستانی کل تاجیکستان گفت با تصویب لایحه قانون عفو عمومی در مجلس نمایندگان این کشور 16,000 نفر به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان آزاد و یا به مجازاتشان تخفیف داده می شود. عبدالحلیم غفورزاده نماینده مجلس و عضو حزب سوسیالیست هم تاکید کرد که جامعه شهروندی باید نسبت انسان دوستانه را با عفو شدگان رعایت کند.
همچنین محکوم شدگانی که برای جزای حکم شدند یا نسبت آنها جزای قتل و جزای محروم ساختن از آزادی عوض کرده شده است و محکوم شدگانی که در محل ادای جزا جنایت قصدانه صادر کردند قانون مذکور تطبیق کرده نمی شود.
ما او را عفو میکنیم. وقتی که عفو میکنیم و امکان دارد که با کاری
با جای کاری پیشترش کارای نو پورا به همه طرف ها آماده کرده. یکی پیشگیری کردنی من بعد جنایت آنها در بین مردم و در بین کشور از اونی باید جامعه شهروندی ما آنها مناسبت بلند انسان دوستان را هویدا نماییم.
رئیسان جمهوری اسلامی ایران و روسیه هم در گفتگوی تلفنی راجع به روابط دو جانبه برجام اعضای منطقه و همکاری برای مقابله با بیماری کووید 19 را بررسی کردند. ولادیمیر پوتین و سید ابراهیم رئیس در این گفتگوی تلفنی در بالای اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه مناظر سازمان همکاری شانگهای روز 17 سپتامبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد و در آن موضوع آغاز روند پذیرش ایران به عضویت دائم این سازمان در نظر است نیز بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف همچنین با ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بزرگی موجود در همکاری روسیه و ایران بخش‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، حمل و نقل و ترانزیت تاکید کردند. در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان از افغانستان هیچ نماینده شرکت نخواهد کرد، اما با وجود غیبت مقامات کابل و گفته تحلیل کردن وضعیت افغانستان موضوع اصلی بحث سران این سازمان خواهد بود. رسانه روی به نقل از بختیار حکیم و فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه در سازمان شانگهای گزارش داد که هیچ هیئت از افغانستان چه از دولت طالبان یا مقامات سابق این کشور در اجلاس 16 سپتامبر سازمان شانگهای در دوشنبه شرکت نخواهد کرد. مقامات تاجیک هم در مورد حضور مقامات دولت طالبان یا مقامات سابق دولت کابل در این اجلاس هنوز اظهار نظر نکردند. وزارت کار تاجیکستان در بیانیه جزئیات از سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به این کشور و دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان را منتشر کرد. پایگاه اینترنتی وزارت خارجه تاجیکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که به دعوت رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران 16 سپتامبر 2021 به تاجیکستان سفر میکند. در این بیانیه تاکید شده است که رئیسان جمهوری دو کشور در این سفر دیدار ویژه داشته و مشارکت هیئت‌های رسمی دو کشور موضوعات مختلف روابط دو طرفه بررسی خواهد شد. وزارت خارجه تاجیکستان افزود که در پایان این دیدار قرار است دو طرف بیانیه مشترک در زمینه روابط دو جانبه صادر و سندهای جدید همکاری را امضا کنند. تعداد پروازهای منظم از آخر ماه آگوست از تاجیکستان به روسیه و برعکس افزایش شد، اما قیمت بلیط ها کاهش نیافته. ساکنان تاجیکستان میگن با وجود افزایش پروازهای منظم بین تاجیکستان و روسیه که هفته به 45 پرواز میرسد، قیمت بلیط بدون تغییر باقی مانده است. چندین مشترکی اکثرا کارگران مهاجر گفتند که اگرچه مانند قبل صف خرید بلیط وجود نداشت، اما هنوز هم قیمت آن برای افراد عادی غیر قابل قبول میباشد. بعضی هم میگن نرخ یک کمی کاهش یافته است.
همون نرخ پیشینه را چیکار داد ما گفتیم که من گفتم که ای مسکو 30000 دا اومدگی انا میجا اومدان همسایه من و می شهردم هستین
6200 5800 ازبکستان با تاجیکستان 6200 چه زار اپورت خدمت خیر قیمت را که چک کنی اصلا نگوی نده مو سجا خدمت اومدان ما بمیرا مجبور شدیم که ای خوارم بگیرم سم مقصد ای خواری کنم.
نسبت پیش ایمون چه بلیتو ارزون شده است، مقصد یک قریب 1000 سومون ارزون شده است. پیش مقصد 8000 بود، 9000 بود یا نمیدونم خیلی بود. اوزه بوشد مقصد 1000 یا 2000 سومون در زوم شده است.
وزارت خارجه تاجیکستان یادداشت اعتراضی خود را در ارتباط با اظهارات جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به سفیر ایالات متحده در دوشنبه تحویل داد. جان مارک پامرز هم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با وزارت امور خارجه تاجیکستان احضار شد. با سفیر آمریکا یادداشت اعتراضی در رابطه با اظهارات نسنجیده جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سفر به ایستگاه آتش نشانی پنسیلوانیا تحویل شد. در یادداشت اشاره شده است که چنین اظهارات با روح روابط دوستانه و مشارکت دو کشور مطابقت ندارد. همچنین تاکید می شود که تاجیکستان علاقمند به توسعه روابط متقابل با ایالات متحده آمریکا در قالب احترام دیگران. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در 11 سپتامبر امسال در بازی از یک ایستگاه آتش نشانی در پنسیلوانیا از اقدامات خود در خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و یکی از دراماتیک ترین لحظات را ذکر کرد که در آن افغانها در تلاش ناامید کننده برای خروج از کشورشان به بدنه و تجهیزات فرود هواپیما چسبیده بودند و از ارتفاع سقوط کرده و کشته شدند. بایدن در ادامه سخنان گفت در صورت خروج آمریکایی‌ها از تاجیکستان وضعیت افرادی که به بدنه هواپیمای حمل و نقل ارتش آمریکا سوار می‌شوند تکرار می‌شود. رئیس جمهور آمریکا از جمله تاکید کرد که دشوار است برای هر کسی توضیح دهد که چگونه می‌تواند متفاوت از آن جا خارج شود. به عنوان مثال اگر ما در تاجیکستان بودیم هواپیمای ترابری نظامی را آماده کردیم و میگفتیم که اجازه میدهیم هر کسی که با ما علاقه دارد سوار هواپیما شود، به ادعای وی شما افراد را در تاقچه شاسی نیز آویزان میدیدید. موسم برداشت پنبه در ولایت ختلان آغاز شده است. خیام مالیف مدیر اداره کشاورزی ختلان و عبدالسلام عبدالزاکر رئیس جماعت استقلال در این باره توضیح می دهند.
محنت کشان ناحیه وخش در میدان 9500 گکتر کشت پخته گذرانده بودند. از تخمی 9326، از تخمی فلیش، از تخمی تبانی این سال ما تخمی می گریم. امکانات باشد تمام خوجگوی ناحیه را و خوجگوی بیرون از ناحیه را با تخمی تامین کرده می تونیم. اکثریت زهادا هر یک کیلوگرم پخته را با نرخ 8 سومانی قبول کرده شدن، این دهقان را بسیار روح بلند کرده است. آینده ها هم میدان کشت پخته هم استحصال پخته زیاد میگردد.
در جماعت دیوت فیروزه زیاده از 1200 گکتر کشت پخته گذرانده شده است که نقشه وزیمه داشته 2448 تن را در بر گرفته. امروز نشو نمای پخته در سر را بسیار هم نقد به نظر می رسد.
1696 گکتر زمین کارم داشتیم، از همین 879 گکتر پخته کش کردیم. حاضر عین زمان من آغاز پخته را سر کردیم، چینش پخته را. حاضر من روی حاصل انتظاری 22.6 سنتیمتر معین شده که ما باید طبق دورنامه قطع 1983 تن پخته باید سپاریدنمون در کار.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان توجهتان را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. مقامات شهرداری مسکو اقدام به نصب تابلوهای راهنمایی در متروی پایتخت روسیه به زبانهای تاجیکی و ازبک کردند. برای آسانسازی در رفت آمد کارگران مهاجر تاجیک و ازبک در متروی مسکو اکنون تابلوهای راهنمایی و دو زبان تاجیکی و ازبکی به این افراد کمک خواهد کرد تا مسیر حرکت خود را زودتر پیدا کنند. بانک جهانی اعلام کرد میزان صادرات سنگ‌های گرانبها سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تاجیکستان افزایش یافته. در گزارش بانک جهانی تاکید شد که با پیشتر گذاشتن بحران برگرفته از گسترش کووید 19 در سال 2020 در 6 ماه نخست سال جاری 2021 اقتصاد تاجیکستان حدود 9% رشد داشته است. اولین روادید امارات اسلامی طالبان در مرز اسلام قلعه با ایران صادر شد. این روادید برای یک خبرنگار ایرانی در مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان صادر شده است. سعدی شریفی سفیر تاجیکستان در کابل با میت نیتسن سرپرست دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. نوتسن در این دیدار ضمن تبریک طرف تاجیکستانی به مناسبت 30 سالگرد استقلال کشورشان بررسی وضعیت افغانستان و همکاری های آینده دفتر نمایندگی سازمان ملل با کشورهای همسایه افغانستان را ضروری عنوان کرد. دوستان دیشکایف سفیر قرقیزستان در نوسلطان اعتبارنامه خود را به قاسم جامرد تقایف رئیس جمهوری قزاقستان تقدیم کرد. تقایف در حاشیه این مراسم در ملاقات با سفیر جدید قرقیزستان بر اهمیت مشارکت راهبرد دو کشور تاکید کرد. و شوکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان از برنامه این کشور در 5 سال آینده برای جذب 120 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبر داد. مرزایف افسود برنامه ریزی می شود در 5 سال آینده برای اقتصاد ازبکستان 120 میلیارد دلار از جمله 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری های خارجی جذب کرد. متخصصان شیری بوز تأثیر به سزای در درمان بسیاری از بیماری ها دارد. همچنین شیری بوز دارای بسیاری کلسیم و ویتامین های دی و بی 12 است. دکتر شهیده عزیزلایوا در این زمینه توضیح می‌دهد.
در شیر بز مقدار زیادی کوبالت موجود می باشد که این یکی از قسمی ویتامین B12 می باشد که ویتامین B12 برای حاصل شدن گیموگلوبین در خون یا اینکه افزایش خون در ارگانیسم به شمار می رود که این با بیمارانی که کم خونی دارن و آنها نیز اهمیت زیاد دارد شیر بز. بسیار شخصانه که شیر گوز برن آنها شکایت میکنند از درد معده و روده پس از استعمال شیر گاو یا اینکه با درون روی درد سر و شیر بز بسیار اهمیت خوب دارد که با درون روی و درد معده و روده این شکایت ها رو نمیدید و کار معده و روده رو بسیار خوب میکند. کودکانی که بیماری رخی دارند استخوان های آنها رو مستحکم میکند و با کودکانی که شیر سنی میخورند شیر بز اگر استعمال کنند و کودکان زیاد می تواند که از درون روی یا اینکه اسهال از دیاتس ها یا اینکه الرژی ها می بیند از این بیماری ها امین نگاه دارد کودک را. شیر بز در ترکیبش بز مقدار زیادی کالی دارد که این برای فعالیت کار دل و رگ ها بسیار اهمیت زیاد دارد و شخصانی که با بیماری دل و رگ ها دارد یا اینکه بیماری فشار بلندی دارد یا اینکه کشخوری دست و پای ها دارن آنان نظر شیر گوز یا تر شیر بز رو استعمال نمایند.
وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد برای بار نخست در 4 ماه اخیر در شبانه روز گذشته مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور شناسایی نشد. تعداد مبتلایان در تاجیکستان اکنون به 17,084 نفر رسیده است و از این تعداد 16,948 نفر بهبود یافتند. تعداد فوت شدگان بیماری کرونا بدون ثبت مورد جدید همان 124 نفر قبل است. وزارت تندرستی تاجیکستان همچنین از ورود 4,100,540 واکسن کرونا در این کشور از طریق برنامه کوکس خبر داده است. بر این اساس تا 4 سپتامبر سال جاری 2,168,537 نفر دوز نخست و 1,278,240 نفر واکسن کرونا را دریافت کردند. از سوی دیگر دکتر عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان مؤسسه پزشکی ایران نیز از افزایش میزان ورود واکسن در کنار تامین واکسن های داخلی کرونا ایران و گفت این هفته ایران تزریق واکسن کرونا را در جهان خواهد شکست. برای تزریق واکسن مخصوص افراد زیر 18 ایران نیست. گفت
انشاءالله تمامی اونایی که میخوان سال آینده کنکور بدن رو چون واکسن مخصوص تقریبا جوانان رو زیر 18 سال رو الان به تعداد وارد کردیم از چند شروع میکنیم یعنی بچه های 17 سال میشن دیگه اینه که میخوایم امسال کنکور بدن چون بالاخره امسال هم یه سری مقطعی برای کنکور وجود داشت این رو انشالله از دو سه روز آینده انجام میدیم.
شرکت دولتی برق تاجیک از افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه برقابی نارک پس از بازسازی تجهیزاتی این مرکز خبر داد. مقامات این شرکت گفتند با بازسازی دو مرحله تجهیزاتی نیروگاه برقابی نارک ظرفیت تولید برق آن از 3000 مگاوات فعلی به 3300 مگاوات افزایش خواهد یافت. برای مرحله نخستی بازسازی تجهیزاتی نیروگاه نارک که در سال 2023 تکمیل می شود 35 میلیون دلار خرج شد. اما منابع مالی مورد نیاز برای مرحله دوم این نیروگاه که در سال 2028 به پایان میرسد 140 میلیون دلار اعلام شده است. سهم بانک جهانی در این طرح 225 میلیون دلار، بانک سرمایه گذاری تاسیسات زیربنای 60 میلیون دلار و 50 میلیون دلار یاری رایگان دیگر نهادهای مالی منطقه. نیروگاه برقابی نارک با 9 توربین و ظرفیت تولید 3 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال از 5 سال قبل فعال شده و اکنون نیاز به بازسازی تجهیزاتی دارد. عزیزان شنونده اکنون توجه شما را به چند خبر ورزشی جلب میکنیم. تیم فوتبال شرکت سارا قهرمان مرحله اول لیگ فوتبال تاجیکستان شد. در دوره پایانی مسابقات قهرمانی تیم فوتبال شرکت سارا چهارشنبه با نتیجه 9-3 پامیر خارق را شکست داد. در دو دیدار دیگر نیز سپر خوجند با نتیجه 3-1 پایتخت و استقلال با نتیجه 12-2 سمندر تورسونزاده را شکست دادند. در پی نتایج دوره لیگ فوتبال تاجیکستان شرکت سارا و 0.25 امتیاز کسب کرده، اما به دلیل پیروزی در بازی های خصوصی شرکت سارا مقام اول را کسب کرد. به همین ترتیب شرکت سارا و 0 با نتیجه نهایی رسیدند. در مرحله 1/4 نهایی استقلال، سمندر و پامیر پایتخت برای کسب دو سهمیه دیگر نیز رقابت میکنند. تیم تاجیکستان 14 نشان رنگارنگ در بازی های کشورهای مستقل مشترک منافع کسب کرد. این بازی ها 4 سپتامبر و 11 سپتامبر با پایان رسید. ورزشکاران تاجیک در این رقابت ها موفق شدند 7 نشان نقره و 7 نشان برنز به دست آورند. تاجیکستان با 5 ورزشکار در رشته های ورزشی بدمینتون، بوکس تایلندی، ژیمناستیک، کشتی، کاراته، کوروش، سامبو، تنیس روی میز در این رقابت ها شرکت کرد. ورزشکاران 14 تا 23 ساله از کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، جمهوری آذربایجان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مجموع 1000 نفر در این بازی ها حضور داشتند. و برای نخستین بار پس از حکومت طالبان در افغانستان تیم ملی کوهنوردی این کشور کابل را برای فتح قله کوه شاه‌فولادی در ولایت بامیان ترک کرد. این گروه 5 نفری از کوهنوردان افغانستانی قصد دارند شاه‌فولادی بلندترین و معروفترین قله رشته‌کوه‌های بابا در بامیان را با ارتفاع 5140 متر از سطح دریا فتح کنند. و گفته مسئولان فدراسیون کوهنوردی افغانستان، صعود به کوه شاه‌فولادی 5 روز طول می‌کشد. اسماعیل قریشی معاون فدراسیون کوهنوردی افغانستان گفت ما نخستین تیم ورزشی هستیم که به نمایندگی از امارت اسلامی طالبان به بامیان می‌رویم. مدافع حقوق بشر تاجیکستان از همه مدافعان حقوق بشر جهان خواست نسبت به پایمالسازی حقوق و آزادی های مدنی در افغانستان بی‌تفاوت نباشند. و گفته ای وی حقوق و آزادی های بشر در افغانستان وضعیت بسیار ناگوار دارد. با استفاده طالبان از سلاح‌های ممنوعه پایمالسازی قوانین بین‌المللی حقوق بشر روز به روز به گفته ای وی در افغانستان افزایش می‌یابد. امید بابازاده مدافع حقوق بشر تاجیکستان از مدافعان حقوق بشر کشورهای جهان خواست برای جلوگیری از ادامه پایمالسازی حقوق بشر و آزادی‌ها در افغانستان اقدام کنند. در بیانیه امید بابازاده تاکید است که حوادث اخیر در افغانستان موجب نگرانی جامعه بین‌المللی گردید، چون این حملات به غیر نظامیان و استفاده از سلاح‌های ممنوعه نه تنها حق اساسی انسان را برای زندگی نقض می‌کند، بلکه بندهای کنوانسیون سال 1949 ژنو و پروتکل 1977 را که اساس حقوق بین المللی بشر دوستانه را تشکیل میکنند پایمال کرده است. بابازاده در ادامه گفت متاسفانه نهادهای مربوطه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری در برابر این اقدام طالبان سکوت کردند و به ادامه حقوق بشر و آزادی های در این کشور از جمله کودکان، معلولان، زنان و دختران و دیگر گروه های آسیب پذیر جامعه واکنش نشان نمیدهند و تلفات غیر نظامیان در گسترده حقوق و آزادی های بشر با پایمالسازی جدی در این کشور جنگ زده رو به افزایش است. در این حال وضعیت بدی پناهجویان افغانستانی به موضوع مهم تبدیل شده است. متاسفانه این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از مردم غیر نظامی افغانستان هنگامی گذشتن از مرزها برای دریافت ویزای پناهندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند. مدافع حقوق بشر تاجیکستان از همه نهادهای ملی حقوق بشر بین المللی و منطقه‌ای درخواست کرد با همکاری با دولت‌های خش و نهادهای مربوطه برای پیشگیری از ادامه پایمالسازی حقوق و آزادی‌های بشر و احیای آنها در افغانستان اقدام کنند.
زندگیشون فقط چند تکه ظرف غذاخوری و یکی دو تا رخت خواب است. حتی چادر درست حسابی هم ندارند.
الان کلا جای شما همینجاست؟
بله، الان همینجا زندگی میکنیم.
هزاران نفر همچنان در پارک های شهر کابل آورند. جنگ تمام شده است، اما حتی پولی برای پرداخت کرایه خودرو برای رفتن به زادگاهشان که خانه ای در آن ندارند در جیبشان نیست.
خوش نیستم که جا باشیم که از مثال در خاک و در جنگ خاک و گشنه و کشنه غلطیدگیست مردم میجا.
گفته میشود همکنون 3.5 میلیون نفر مثل این افراد در داخل افغانستان آورند.
با خدا حالا دیگه در داخل میبینم من پایم هم قطع است، میبینم من رنگ میبرم ای داخل بگر با خدا بگو که ای درست آبال طفل و چوچو پوشی من گشنه است.
از روزهای گذشته سازمان ملل آوارگان داخلی افغانستان را در محور توجه خود قرار داده است، اما تا کنون این آوارگان چیزی ندیدند. به این افراد اگر روزی هم یک وعده غذایی میرسد، تاجران و خیران افغان به داده آنها میرسند. بخش خصوصی افغانستان هم روز گذشته به آمریکا هشدار داده در صورتی که آمریکا دارایی‌های خارجی مسدود شده افغانستان را آزاد نکند تا یک ماه دیگر افغانستان با فاجعه اقتصادی و انسانی مواجه خواهد شد. آمریکا 9 میلیارد دلار دارایی‌های خارجی افغانستان را همزمان با روی کار آمدن طالبان مسدود کرده است. بهنامی یزدانی خبر می‌رسد و سیما کابل.
محدودیت های رفت و آمد در راه های ترکمنستان کاهش یافته است. در 4 سال محدودیت رفت و آمدی ماشین های باری تاجیکستان، دولت ترکمنستان در اول سپتامبر به ماشین های تاجیکستان اجازه داد از این کشور سفر کنند، اما راه را به طور کامل برای وسایل نقلیه باز نکرده است، زیرا بر اساس مقررات دولت ترکمنستان رانندگان ماشین های باری تاجیک باید تا خارج شدن از مرز این کشور یک راننده ترکمنستان را باید همراه خود بگیرند و برای او نیز پول پرداخت کنند. فرخ نمازاده نماینده وزارت راه نقلیه تاجیکستان بازکشایی راه آهن ترکمنستان برای حرکتی وگان‌های تاجیکستان را در 10 سپتامبر تاکید کرده بود. شیرعلی کبیر وزیر صنایع و فناوری جدید تاجیکستان هم گفت که 40% تخفیف گمرکی و کالاهایی که تاجیکستان از طریق ترکمنستان صادر می‌کند اعطا خواهد شد. از سال 2017 بدون هیچ توزیع مانع‌های حرکت برای کامیون‌ها و وگان‌های تاجیکستانی در قلمرو ترکمنستان ایجاد شده بود. در 4 سال گذشته مالی تاجیکستان از طریق جمهوری آذربایجان با از اونجا از طریق دریای خزر به قزاقستان و از اونجا با ازبکستان می‌رفتند که به گفته بازرگانان تاجیک با هزینه‌های هنگفت مجبور بودند کالاهای خود را به کشورشان رسانند. مقامات ولایت خطلان می‌گویند این سال میزان تولید عسل در این ولایت 7 تن بیشتر از سال گذشته است، اما با توجه به بیشتر شدن تولید عسل قیمت آن همچنان بالاست. قیمت هر کیلوگرم عسل در خطلان 150 سومان است. اسماعیل قاسمی، سیف الله کروف از انبور، پروران و شمس‌الدین رحیم‌زاده مدیر اداره کشاورزی ولایت خطلان در این زمینه میگویند
اصل ارگینال باشه نمیکنه. چه وری رخت است رشته همون قیمت روزه قیمت شو روزه 70 50 سومول فورنا 45 50 بود. نه این سال 70 80 400 خرسنگ.
من فروشش قیمتر از مولا سعودرا اصل نگیرم سعودا خریدار نیست و خلاص. همه چی قیمت شده شکر هم یک کیلوش 10 خرسنگ.
اسباب آلاتهایی که برای زنبور منم استفاده می شود وشینا دیگر چیزا منم داروها نرخ همین هم کمتر بالا رفته است. نرخ شکر هم قیمت شده گیرد، چون که اگر ما همه وقت ما اگر اصل تازه را برای ذخیره و زمستان براری اگر تا مولت پاری منم آغاز کار زنبورات کنیم زنبور پروان یعنی حاصله خوب نمی برای همین هم قیمت شده.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. در ادامه بخش سیاسی برنامه توجه گزارش ویژه این ساعت از همکارم آقای خالدزاده که در آن اهمیت برگزاری نشست سران سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه بررسی شده است.
نشست نوبتی سازمان همکاری شانگهای در حال برگزار می شد که احوالات در کشور سایه افغانستان طی چند ماه اخیر به شدت حساس شده منجر به تغییر قدرت در این کشور شد. این موضوع به طور طبیعی مورد توجه و بررسی سران سازمان همکاری شانگهای قرار خواهد گرفت. در همین حال با نوشته سامان سپوتنیک و طبق اطلاع روزنامه با نفوذ روسیه پیش‌بینی می‌شود که در نشست دوشنبه روند شامل شوی جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای باید رسما اعلام شود. کمرسان نوشته است به خریبی اعضای سازمان به 9 عدد خواهد رسید. در نشستی در پیش ساده در دوشنبه سران دولت ها باید از آغاز قبول ایران به صف خود خبر دهند. یادآور میشیم که ایران برای داخل شدن به سازمان همکاری شانگهای در سال 2008 درخواست را نیاز کرده بود. از این درخواست جمهوری اسلامی ایران مقامات رتبه‌ای اخیرا به طور جدی استقبال کردند. به طور جدی مهردین و امور خارجه تاجیکستان گفته است که تاجیکستان در صورت اتفاق نظر از عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می کند. همزمان ولادیمیر ناروف دبیرکل سازمان همکاری شانگهای هم کرد که این سازمان
در حال توافق با ایران برای عضویت رسمی تهران در این نهاد منطقه‌ای است. سفیر روسیه در ایران لیوان جیگاریان نیز اظهار داشته که مسکو از درخواست تهران برای عضویت کامل در سازمان همکاری شانگهای پشتیبانی می‌کند. در خبرگزاری می‌گویند رئیس جمهوری تازه انتخاب ایران سید ابراهیم رئیسی برای شرکت جلسه سازمان همکاری شانگهای به دوشنبه دعوت شده. از این سفیر فعلی تاجیکستان در تهران نظام الدین زاهدی با روزنامه تهران تایمز گفته بود که دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از جمله نقشه‌های اساسی این سازمان می باشد. نسا شریفی آگاه در مسائل ایران و منطقه پیرامون مسئله چنین میگوید.
با پیشنهاد روسیه و همچنین کمک تاجیکستان، ایران در جلسه سران کشورهای عضو شانگهای از عضو ناظر به عضو رسمی تبدیل خواهد شد. ایران امیدواره که با عضویت در پیمان شانگهای نفوذش در آسیای میانه افزایش بده و حتی بیشتر از دیگر کشورهای خاورمیانه در آسیای میانه نقش پیدا بکنه. با توجه به تنش و درگیری‌هایی که ایران و غرب سال‌ها بر سر برنامه هسته‌ای ایران داشتن و هنوز هم مشغول مذاکره در این باره هستند و میتونیم حدس بزنیم که نفوذ ایران در آسیای میانه موجب تقویت ایران و پیدا کردن دوست‌ها و شریک‌های جدید میشه براش. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها و نفوذ ایران در بین آسیای میانه، این کشور مورد استقبال قرار میگیره و کمک کنه که وضعیت اقتصادی و مشکلات انرژی و همچنین حمل و نقل در کشورهای آسیای میانه هم بهبود پیدا بکنه. و در زمینه اقتصادی کارشناسا بر این باور هستن که ایران و کشورهای آسیای میانه منافع مشترک دارن و خب تاجیکستان نقش مهمی میتونه در روابط بین ایران و کشورهای دیگه آسیای میانه بازی بکنه.
در حال کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه میگوید رابطه های جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در همبستگی با رابطه های این کشور با کشورهای عضو سازمان اوراسیا قابل تعریف است که به سود همه کشورهای منطقه می باشد. و در این رابطه گفت
طبعا همکاری های ما میتونه ابعاد مختلفی رو در اوراسیا و شانگهای به همراه داشته باشه که یک بود اون بود همکاری برای امنیت است. بزرگترین تهدید امروز عرصه جهانی بحث یک جانبه گرایی و ایجاد تحریم های ظالمانه است. این شرایط تحریمی و شرایط سوء استفاده از اقتصاد جهانی و به نوعی ایجاد تروریسم اقتصادی ما رو بر اون می‌داره که همکاری هامون رو به شکل زیرساختی بتونیم افزایش بدیم.
عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. گفتگوی تلفنی رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه، اعتراض وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به سخنان نسنجیده رئیس جمهوری آمریکا و مدافع حقوق بشر تاجیکستان از کشورهای جهان خواست نسبت به پایمال سازی حقوق بشر در افغانستان به تفاوت نباشند. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه برای شما در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
یاران صمیمی، از اینکه با برنامه صبحگاه رادیو تاجیکی با ما همراه بودید، از حضور همه شما خوبان تشکر و قدردانی داریم و شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشر